حسی دقیقه در پراگ اروپای مرکزی جایی که مادران هستیم. من فرین آسمی هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه اول تیر ماه 1390 برابر با 22 ژوئن 2011 میلادی است. نخستین روز از تابستان سال 90 را سپری می کنیم. در این تابستان گرم و آفتابی اوقات خوشی برایتان آرزو می کنم. در یک ساعت آینده با گزارش های متنوعی از ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز سری می زنیم به خبرها با آرش حسنی. سلام آرش.
سلام فرین. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا. خبرها را از ایران شروع می کنم. یک هیئت ایرانی که برای گفتگو درباره صادرات سوخت به عراق سفر کرده بود، امروز چهارشنبه هدف یک حمله قرار گرفت. به گزارش وبسایت وزارت نفت جمهوری اسلامی شانا، این هیئت ایرانی پس از مذاکره با مقامات وزارت نفت عراق عازم محلی دیگر بوده است که به خودروی حامل آنان تیراندازی شده است. بنابر همین گزارش، هیچ یک از اعضای این هیئت آسیبی ندیده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. وزیر خارجه ایران ضمن انتقاد از آنچه سیاسی شدن حقوق بشر نامید گفت، جمهوری اسلامی پیش از تعیین شدن گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در سازمان ملل خود درخواست کرده بود گزارشگر موضوعی به ایران بیاید. به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت، ما از قبل خودمان تقاضا کرده ایم که گزارشگر موضوعی به ایران بیاید و خانم پیلای را دعوت کرده بودیم که به ایران بیاید و انشاءالله میآید. به گفته وزیر خارجه ایران، جمهوری اسلامی از آمدن گزارشگر موضوعی به ایران ترس و نگرانی ندارد. به گفته محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد، گزینه پیشنهادی برای وزارت جدید راه و شهرسازی یک شنبه آینده برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی خواهد شد. پیش از این یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بود دولت و مجلس در بحث ادغام وزارتخانه‌ها به تفاهم رسیدند. به گزارش فارس، کاظم فرهمند نماینده باف گفته بود بر پایه توافق‌ها قرار شده است دو وزارت جدید تشکیل شود. وزارت صنایع و تجارت که از ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی و وزارت راه و شهرسازی که از ادغام دو وزارت مسکن و راه و ترابری تشکیل خواهد شد. همچنین ادغام دو وزارت نفت و نیرو منتفی شده است. بر اساس مصوبه مجلس، دولت ایران ملزم است حداکثر تا دو سال دیگر شمار وزارتخانه ها را به 17 وزارت کاهش دهد. اخبار را با اخبار منطقه ادامه میدم فرین. وزیر خارجه سوریه ضمن انتقاد شدید از کشورهای اروپایی به خاطر آنچه دخالت در امور داخلی سوریه خوانده، گفته کشورش همچنان به حفظ رابطه خوب با ترکیه مشتاق است. ولید معلم وزیر خارجه سوریه امروز چهارشنبه در کنفرانسی خبری در واکنش به تحریم‌های اروپایی علیه کشورش گفت، ما فراموش خواهیم کرد که اروپا روی نقشه جهان است. اتحادیه اروپا شماری از مقام‌های سوری را به خاطر دست داشتن در سرکوب‌های 3 ماه گذشته مشمول تحریم کرده است. مقام های یمن امروز چهارشنبه اعلام کردند 40 زندانی مرتبط با القاعده از زندانی در جنوب این کشور گریختند. بنابراین گزارش، فرار زندانیان پس از حمله افراد مسلح به این زندان در شهر مخلات صورت گرفت و در جریان درگیری بین حمله کنندگان و نیروهای دولتی یک مأمور پلیس نیز کشته شده است. یمن در 5 ماه گذشته دستخوش ناآرامی و اعتراض بوده و علی عبدالله صالح رئیس جمهوری آن کشور در حال حاضر در عربستان سعودی به سر می‌برد. وزیر خارجه ایتالیا خواستار توقف فوری درگیری‌ها در لیبی به منظور انجام کمک‌های انسان دوستانه در آن کشور جنگ زده شد. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا امروز چهارشنبه در جریان سخنرانیش در پارلمان آن کشور همچنین گفت، اعتبار ناتو به خاطر تلفاتی که حملات هواییش در بین غیر نظامیان به وجود آورده در معرض خطر است. همزمان چین امروز اعلام کرد شورای انتقال لیبی را به عنوان طرف مهم گفتگو به رسمیت می‌شناسد. فرین،
متشکرم. آرش حسنی‌ها بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ یکی از مقامات عالی رتبه عربستان سعودی میگوید اگر ایران از تولید سلاح هسته‌ای منصرف نشود، عربستان صادرات نفت ایران را از پا در می‌آورد. گفتگویی داریم با یک کارشناس نفتی در این باره و درستی این ادعا را از او پرسیده‌ایم. ایران میگوید شماری از اعضای گروه جندالله پس از ورود به این استان در سیستان و بلوچستان دستگیر شدند. مدیر کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان میگوید این افراد جلیقه های انفجاری به تن داشتند. فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید انتشار اخبار پرونده های تجاوز در رسانه ها باعث ناامنی می شود. اطلاع رسانی در این گونه موارد درست است یا نه؟ در گفتگو با کارشناسان به این سوال پاسخ می دهیم. فیلم جدایی نادر از سیمین در فرانسه به نمایش در میآید. رئیس جمهوری فرانسه و همسرش هم به دیدن این فیلم می روید. پیام های شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید. به ورزش دوستان وعده می دهم در این مجله هم می توانند گزارش ورزشی رو بشنوند و از وقایع دنیای ورزش مطلع شوند. و مجله اقتصادی پایان دهنده مجله یک ساعتی شامگاهی امروز خواهد بود. در یک ساعت آینده با ما بمانید. نشریه وال استریت جورنال چاپ چهارشنبه 22 ژوئن یعنی امروز در مقاله می نویسد یکی از مقامات عالی رتبه عربستان سعودی در صحبتی که در پایگاه نیروی هوایی بریتانیا در لندن ایراد کرد گفت اگر ایران از تولید سلاح هسته‌ای منصرف نشود کشورش می تواند صادرات نفت ایران را از پا درآورد. به گفته این مقام سعودی عربستان قادر خواهد بود با تامین میزان صادرات نفت ایران در بازار جهانی کشورهای دیگر را از نفت ایران بی‌نیاز کند و زمینه تحریم نفت ایران را فراهم آورد. شهران طبری ابعاد این ادعا را با نصیر شیرخانی کارشناس و خبرنگار نشریه نفتی آپستریم در بیروت در میان گذاشته است.
عملی کردن این کار ممکنه مشکل باشه ولی کلن اگه بخوایم از نظر تولید فقط عرضه نفت به بازار صحبت بکنیم میبینیم که عربستان این توانایی رو داره که حدود 2.5 میلیون بشکه نفت رو به بازار عرضه کنه به سرعت، یعنی این مازاد تولید رو داره که بتونه جایگزین صادرات نفت ایران بشه. ولی بالفعل این کار مشکل خواهد بود چون اول باید سازمان ملل متحد یه قطعنامه صادر بکنه که فروش نفت ایران تحریم بشه، بعد باید از ناوگان‌های جنگی آمریکا، ناتو و کشورهای دیگه استفاده بکنن که ایران نتونه نفتشو صادر کنه. اگر چنان اجازه داده بشه از طرف سازمان ملل، چون موجودیت کلان جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه، اونا نمیتونن ساکت بشینن و خلاصه خطرات بسیار زیادی داره و عملی کردنش مشکله.
گفته میشه عربستان سعودی تا حال به ندرت از نفت به عنوان حربه استراتژیک استفاده کرده. حالا چنین استفاده‌ای تا چه حد ممکنه بازار نفت رو دچار بحران بکنه؟
اگر واقعا این کار به مرحله جایی برسه، شوک بسیار بزرگی رو به بازار وارد خواهد کرد و قیمت نفت در کوتاه مدت حتی از 200 دلار شاید هم 300 دلار برسه. عربستان درسته که توانایی داره که نبود نفت ایران رو جبران بکنه، ولی اگر این کارو بکنه دیگه به اون صورت در دنیا مازاد تولید زیادی وجود نداره و اگر مثلا یک کشور دیگری دچار مشکلات بشه از نظر صادرات نفت، قیمت نفت بیشتر بالا خواهد رفت، چه کسانی که در بازار نفت هستن شوکه میشن، پنیک میکنن و قیمت نفت رو بالا میبرن چون میخوان به هر قیمتی شده انبارهای ذخیره‌شون رو پر بکنن.
کشور عراق یکی از تولید کننده های عمده نفت بوده همیشه و الان دو مرتبه داره روی دور میافته. فکر میکنید ورود نفت عراق به بازار معادله رو چطور تغییر بده؟
الان عربستان حدود 2.5 میلیون بشکه مازاد تولید داره. کویت و امارات متحده هم حدود 0.5 میلیون بشکه دارن، چه 3 میلیون بشکه مازاد تولید در بین عربستان و کویت و امارات وجود داره. عراق هم داره تولیدش به سرعت میره بالا و شاید مثلا تا سال دیگه بتونه تولیدش رو به 2.5 میلیون بشکه در روز برسونه. در نتیجه هر چقدر مثلا اگر تصمیم گرفته بشه که به فرض ایران تحریم بشه، ممکنه مثلا 6 ماه یک سال دیگه طول بکشه، تا اون موقع ما فکر میکنم حدود 3.5 میلیون بشکه تا 4 میلیون بشکه مازاد نفت در منطقه خلیج فارس وجود داشته باشه که میتونه بیش از اونی که ایران نفت میفروشه تولید پیدا بکنه و نبود نفت ایران در بازار جبران بکنه.
در حال حاضر کشور چین خریدار و سرمایه گذار عمده نفت ایرانه. فکر میکنید عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس بتونن جانشین ایران بشن و چین رو متقاعد کنن از ایران صرف نظر کنه؟
اون یک راه حلیه که خطرش کمتره، یعنی مثلا میتونن به کشورهای مثل چین، مثل کره جنوبی یا مثلا هند فشار بیارن که نفت ایران رو نخرن و ایران از نظر فروش نفتش با مشکلاتی روبرو بشه. و اگه این کار انجام بشه، خب این بیشتر یک عمل دیپلماتیکه تا اینکه مثلا در واقع اعلان جنگ آشکار بر علیه ایران. ولی به هر حال چون بازار نفت بازار جهانی هستش، همیشه ایران میتونه نفتش رو به طریقی بفروشه، حتی اگر مثلا چین از ایران نفت نخره. مگر اینکه گفتم اگر تحریم رسمی باشه اون یک چیز دیگه است، ولی اگر مثلا چین به خاطر رسمی از ایران نفت نخره، بالاخره کسای دیگه هستن که میتونن نفت ایران رو بخرن و به بازار جهانی عرضه کنن.
یک عضو خانواده سلطنتی عربستان سعودی میگوید اگر ایران از تولید سلاح هسته‌ای منصرف نشود، عربستان صادرات نفت ایران را از پای در می‌آورد. گفتگوی شهران طبری را می‌شنیدیم با نصیر شیرخانی، کارشناس و خبرنگار نشریه نفتی آپستریم در بیروت در این باره.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مدیر کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفته است که شماری از اعضای گروه جندالله پس از ورود به این استان دستگیر شدند. این مقام قضایی اعلام کرده که این افراد جلیقه‌های انفجاری پوشیده بودند. جزئیات بیشتر را از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
گروه جندالله هنوز خبرساز است. با آنکه از اعدام رهبرش عبدالملک ریگی دقیقاً یک سال است که می‌گذرد، اما همچنان اخباری از فعالیت‌های اعضای باقی مانده این گروه منتشر می‌شود. در تازه ترین مورد، مدیر کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفته است که شماری از اعضای گروه جندالله پس از ورود به این استان دستگیر شدند. ابراهیم حمیدی به واحد مرکزی خبر گفته است که 4 عضو بازداشتی این گروه جلیقه های انفجاری پوشیده بودند و قصد داشتند به منظور عملیات تروریستی وارد ایران شوند. با آنکه این مقام قضایی ایران اطلاعات بیشتری درباره زمان بازداشت این 4 نفر، محل ورود آنان به استان، هدفهای عملیاتی آنها و نحوه کشف ارتباطشان با گروه جندالله توضیحی نداده، اما افزوده است که جاسوسی و همکاری با عناصر ضد انقلاب از جمله اتهامات برخی از آنهاست. پیش از این نیز در 29 فروردین ماه اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان از دستگیری 5 نفر از اعضای گروه جندالله خبر داده بود. گروه جندالله هنوز واکنشی به این اخبار نشان نداده است. وبسایت این گروه نیز از 3 ماه پیش تا کنون به روز نشده است. عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله در اسفند ماه سال 1388 بازداشت و در 30 خرداد ماه سال گذشته اعدام شد و مقامات امنیتی ایران با اعدام شدن آقای ریگی از متلاشی شدن این گروه و بازداشت یا تسلیم اعضای آن خبر دادند. اما در ماهای بعد جندالله مسئولیت عملیات دیگری از جمله 2 بمبگذاری انتحاری در روز تاسوعای سال گذشته در شهر چابهار را بر عهده گرفت. گروه جندالله که در جنوب شرقی ایران فعال است، از زمان تأسیس در سال 1382 تا کنون در عملیات‌های مختلف و از جمله بمبگذاری‌های انتحاری که به مرگ 10 تن انجامیده دست داشته است. مقام‌های ایرانی گروه جندالله را متهم می‌کنند که از دولت‌های غربی، اسرائیل و پاکستان کمک دریافت می‌کند. این در حالی است که واشنگتن همینک گروه جندالله را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران میگوید انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های تجاوز در رسانه‌ها باعث ایجاد ناامنی روانی در جامعه می‌شود. او گفته است مبارزه با جرم باید با منطق همراه باشد و انتشار اخبار نباید به نحوی باشد که قربانیان هزینه آن را بپردازند. اما اینکه آیا اطلاع رسانی در این گونه موارد درست است یا خیر و اعتقادات دینی تا چه حد می‌تواند عامل بازدارنده‌ای بر وقوع این جرایم باشد، موضوع گزارشی است از مهتاب وحیدی رات که در گفتگو با کارشناسان به آن پرداخته است.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز سه‌شنبه در نشست حمایت از شهود و قربانیان تجاوز گفته است جرم تجاوز به علت اعتقادات دینی در ایران آمار پایینی دارد، اما مهرداد درویشپور جامعه شناس مقیم سوئد معتقد است باورهای دینی به تنهایی نمیتواند نقشی در کاهش این جرایم داشته باشد.
این یک واقعیتی است که باورهای دینی میتونه به نوبه خودش بسیاری از بدهکاران رو وادار کنه که از ترس مجازات‌های دینی سر باز بزنن از برخی از کجروی‌های اجتماعی. اما باور دینی به خودی خود و به تنهایی نقش تعیین کننده‌ای نداره، به دلیل اینکه در جامعه‌ای که همون باورهای دینی باعث میشه به زن به دیده یک انسان آزاد که بر بدن خودش سلطه داشته باشه نگاه نشه و برعکس شدیداً تحقیر بشه، من میتونم بگم این باورهای دینی حتی میتونن یاری برسونن که در گسترش خشونت و تجاوز و بی‌ارزش و خوار شمردن زنان نوعی مشروعیت هم ایجاد بکنن.
آقای احمدی مقدم مخالف انتشار اخبار مربوط به تجاوز است، چون میگوید رسانه‌ای شدن این گونه اخبار هم از طرفی باعث کاهش احساس امنیت اجتماعی میشود و هم آبرو و امنیت قربانیان را به خطر میاندازد. در همین حال محمد جواد ابتهی، یکی از نماینده گان مجلس شورای اسلامی، هم معتقد است افشای این اخبار قبح عمل را از بین می‌برد و ممکن است فرصتی را فراهم کند تا مجرمان متواری و مخفی شوند. اما اینکه آیا مردم حق دارند از اخبار مربوط به تجاوزها آگاه شوند یا خیر، پرسش است که عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، به آن پاسخ می‌دهد.
مردم باید هر چه که در جامعه می‌گذره و اصولا در دنیا می‌گذره با خبر بشند. بنابراین اگر جنایتی صورت می‌گیره، بدون اینکه بخوان جزئیات و ریز تمام جنایت رو به خصوص در تلویزیون نشون بدن، که خب اون از نظر اینکه بالاخره یک مظهری است از خشونت در جامعه، بسیار آثار و نتایج بد داره، به خصوص برای کودکان و نوجوانان. ولی اینکه خبری رو به جامعه بدن که چه جنایتی صورت گرفته، به دو دلیل به عقیده من باید این اطلاع رسانی صورت بگیره. نخست اینکه مردم بدونن چه خبره در شهرشون، در منطقهشون، در کشورشون. دیگر اینکه مراقب باشن که این اعمال لااقل اطراف خودشون صورت نگیره، یعنی اگر مثلا تنها بودند شب تنها بیرون نرن. یعنی منظورم این که اون اقدامات احتیاطی که هر کسی باید بکنه به خاطر اینکه قربانی همچین اعمالی نشود، بدون اطلاع رسانی مسلم است که این پیشگیری هم صورت نمیگیره. متاسفانه قادر به حفظ امنیت اشخاص نیستند و شاید چون کارنامه نیروی انتظامی و مجموعه نهادهای امنیتی چنین مفتضح و منفی است، این است که اون ترجیح میده که خبررسانی به مردم صورت نگیره.
فرمانده نیروی انتظامی ایران در حالی از پایین بودن درصد این جرایم در ایران میگوید که امام جمعه کاشمر گفته است روزی نیست که گزارشی از مسائل و مشکلات اخلاقی دریافت نکند. مهداد درویشپور، جامعه شناس، از عوامل وقوع تجاوز در جامعه ایران میگوید
علت اصلی این تجاوزهای گسترده و لجام‌گسیخته در جامعه ایران باید در این چند محور جستجو کرد. یک، محرومیت جنسی بسیار گسترده در اون جامعه و فقدان آزادی جنسی که بتونن افراد به گونه‌ای سالم به نیازهای جنسی خودشون پاسخ بدن. دو، وجود یک فرهنگ بسیار بسیار خشن مردسالار که زن رو بی‌مقدار میدونه. سه، اصولا نوعی جامعه وقتی با هنجارهای درخوری روبرو نباشه، ناهنجاری اجتماعی در جامعه به اشکال گوناگون بروز میکنه و به گمان من این تجاوزها به نوعی مثل یک شرایط جنگی هست که هیچ قانونی حکم فرما نیست و بنابراین یک چنین وضعیتی رو ایجاد میکنه این ناهنجاری اجتماعی که در جامعه که نه قانون تضمین کننده حقوق زنان وجود داره نه سلامت اجتماعی در جامعه وجود داره، تجاوزها به عنوان یکی از خشنترین چهره های مردسالاری در جامعه گسترش بیشمار پیدا میکنه.
با اینکه بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات متجاوز به عنف اعدام است، اما با این حال طی یک ماه گذشته رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران از سه پرونده تجاوز گروهی در کاشمر، خمینی شهر و شهرستان لیوان در استان گلستان پرده برداشتند.
گزارش مهتاب وحیدی راد را می شنیدیم. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ اخبار مربوط به پرونده های تجاوز باید در رسانه ها مطرح شوند یا نه؟ نظر خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید با این شماره ها 2042-02-21-12-41-13 و تلفنی که میتونین به اون اسمس بزنید هم هست 2420-603-87-41-50. در اینجا پیام های چند شنونده ی رادیو فردا که با ما تماس گرفتن رو با هم می شنفیم.
خامنه‌ای
سید خراسانی، نماینده امام زمان، امامت یه خورده بالا بذار، افتخار کن. و همچنین احمدی نژاد، شما هم سینت سپر کن، افتخار کن که دارین مملکت داری میکنین. روز روشن زن و بچه مردم را تجاوز میکنم. به یاد گاجار افتادم، یا به یاد همون جنگلای آمازون که چه مملکت داری میکنین.
من در این دو حکم رژیم سخت سرگردانم. از طرفی از این بانوان شریف ایران حجاب میخواهند، از طرفی به همون بانوان شریف با بی‌شرمی تجاوز میکنند.
میخواستم از طریق تریبون شما پاسخ رئیس پلیس شهرستان خمینی شهر رو که گفته بود اون خانم به خاطر بعد حجابی مورد تجاوز قرار گرفته رو بگم. آقای مسئول محترم، خدا رو شکر که شما رئیس پلیس کشورهای دیگه نیستید. آخه چون تو اون کشورها حجاب اسلامی وجود نداره، اون وقت لابد افرادتون مجبور میشدن دونه دونه به تمام زنهای اون کشور تجاوز کنن. والا چی بگم؟ چی بگم؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
ساعت 19:21 مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش فرهنگی پی میگیریم. فیلم جدایی نادر از سیمین، ساخته اصغر فرهادی و برنده 3 جایزه خرس‌های طلایی و نقره‌ای، پس از نمایش موفقیت‌آمیز در سینماهای ایران، همینک 2 هفته است که نمایش اروپایی خود را از فرانسه آغاز کرده. آمار میگوید از این فیلم تا شامگاه سه‌شنبه این هفته حدود 255,000 تماشاگر فرانسوی دیدن کردند که به گفته دست‌اندرکاران سینما در فرانسه این رقم است. استقبال دور از انتظار از فیلم جدایی نادر از سیمین سبب شده که این فیلم از روز چهارشنبه در حدود 210 سینمای فرانسه به نمایش درآید. آنگونه که روزنامه ها می نویسند، قرار است نیکولا سارکوزی و همسرش هم از فیلم جدایی نادر از سیمین دیدن کنند. جزئیات بیشتر را از شهرام میریان می شنویم.
The Golden Bear for the best film goes to Nader and Simi.
فیلم جدایی نادر از سیمین، پنجمین اثر سینمایی اصغر فرهادی، پس از دریافت جایزه خرس طلایی به عنوان بهترین فیلم 61مین جشنواره جهانی برلین و همچنین 2 جایزه خرس نقره‌ای برای بازیگران آن، اولین بار در نوروز سال 90 بر پرده سینماهای ایران نشست و در پی کسب موفقیت در خور توجه، همینک 2 هفته است که در سینماهای فرانسه قابل تماشاست. فیلم جدایی نادر در سیمین طی 14 روز اخیر موفق شده رکورد و یا حد نصاب فروش فیلم‌های خارجی در فرانسه را بشکند و عنوان پرفروش‌ترین فیلم ایرانی در خارج را از آن خود کند. آقای محمد حقیقت، فیلمساز و یکی از اعضای کمیته گزینش فیلم در جشنواره جهانی کن، در گفتگو با رادیو فردا از استقبال چشمگیر و به گفته وی حیرت‌آور فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین بیشتر گفته است.
فیلم آقای فرهادی جدای نادر از سیمین در 102 سالن به نمایش در اومد و از هفته دوم با 165 کپی به نمایش در اومد، یعنی تعداد کپیاشو بیشتر کردن. فروشه تا الان 254,902 نفر هستند و این تعداد تماشاگر حیرت آوره برای یک فیلم ایرانی، چون تا حالا سابقه نداشته که فیلم ایرانی بتونه در ظرف 2 هفته یک چنین رقم حیرت آوری رو به دست بیاره. و تعداد بعضی از فیلم های فرانسوی هم در همین مدت کوتاه جلو زده و این موفقیت خوبی است.
آقای محمد حقیقت، با خبر شدیم که آقای سارکوزی و همسرشون هم قرار استش که فیلم جدایی نادر از سیمین رو ببینن. بله،
دقیقاً همینطوره، اینو روزنامه‌ها نوشتن و صحت داره. قبل از اینم البته یک بار یکی از فیلم‌های ایرانی رو آقای فرانسوا میتران، رئیس جمهور قبلی فرانسه، دیده بود که فیلم فوق‌العاده مال آقای عباس کیارستمی است به نام کلوزآپ. یه نکته دیگه هم میتونم بگم که اون فیلم قبلی آقای فرهادی به نام درباره الی 2 سال پیش اومده بود اینجا و پخش شده بود و حدود 110,000 تماشاگر داشت. قراره که از 4 هفته دیگه به خاطر موفقیت همین فیلم دو مرتبه اون فیلمم بیا روی پرده و پخش بشه و تماشاگرای عادی فرانسه بیشتر فرهادی رو بشناسن. در ضمن اضافه کنم که این فیلم آقای فرهادی جدای نادر از سیمین میتونه بهترین گزینه فیلم ایرانی امسال باشه برای معرفی به آکادمی اسکار که بره جزو اون 5 فیلم کاندید بهترین فیلم خارجی زبان سال در آمریکا.
همزمان با موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین در سینماهای فرانسه، روز یکشنبه این پنجمین اثر سینمایی اصغر فرهادی پس از برلین در جشنواره جهانی فیلم در شهر سیدنی استرالیا هم درخشید و برنده جایزه 60 هزار دلاری این فستیوال شد. درخشش فیلم جدایی نادر از سیمین همچنین سبب شده که کمپانی و یا شرکت پخش کننده این فیلم در دنیا قراردادی هم به گفته آقای محمد حقیقت برای تهیه فیلم بعدی اصغر فرهادی ببندد. جدایی نادر از سیمین پس از فرانسه در سینماهای بلژیک، آلمان، انگلستان، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، سوئیس، لوکسامبورگ و دانمارک هم به نمایش در می آید. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اینجا نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریدون شیبانی نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
در آغاز رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا در اربیل عراق، فردا ایران با اردن پیکار می‌کند. ایران جمعه با عراق بازی دارد و دوشنبه با سوریه. سه تیم برتر به همراه لبنان به جام قهرمانی آسیا راه می‌یابند. اختلاف بازیکنان تنیس روی میز ایران با رئیس فدراسیون این رشته باعث شد تا فدراسیون بازیکنان را به جلسه حل اختلاف با رئیس فدراسیون دعوت کند و بازیکنان پذیرش دعوت را با شرط حضور نماینده سازمان تربیت بدنی، نماینده حراست سازمان و سه پیشکسوت و کارشناس تنیس روی میز مورد تایید آنها پذیرفتند. نماینده بازیکنان این شرایط را به دلیل مصاحبه‌های توهین‌آمیز و تحریک‌آمیز و عدم اعتماد بازیکنان به رئیس فدراسیون اعلام کرد. تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران پیش از حضور در رقابت‌های جهانی 2011 در دو تورنمنت بین‌المللی حضور می‌یابند. فرنگی کاران در جایزه بزرگ آذربایجان و جام پیت لاسینسکی لهستان و آزادکاران در جام موحد و حبیبی در ساری و جام زیلوفسکی لهستان شرکت خواهند کرد. در پی انحلال ناگهانی تیم بسکتبال مهران بعد از قهرمانی‌هایش در باشگاه‌های آسیا و لیگ برتر ایران، امیر محمد گنجی مدیر عامل باشگاه مهران اعلام کرد که این تصمیم 3 ماه پیش در هیئت مدیره گرفته شد. او علت را نداشتن سخت افزار لازم برای این تیم دانست و گفت ادامه حیات این تیم در شأن بسکتبال مهرام نبود. بعد از پیروزی 1-0 تیم ملی امید ایران بر همتای عراقیش در مسابقه رفت انتخابی المپیک 2012 لندن در اربیل عراق، علیرضا منصوریان سرمربی تیم ایران از کریم باقری و پیشکسوتان فوتبال ایران دعوت کرد تا در مسابقه برگشت فردا در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشته باشند. نگرانی تیم ملی امید برای مسابقه برگشت کمبود تماشاگر است. در رقابت‌های تنیس ویمبلدون، سرنا ویلیامز آمریکایی در بخش بانوان 2-1 ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی را شکست داد. در بخش مردان راجر فدرر سوئیسی، اندی رادیک آمریکایی و جاکوویچ سرب به دنبال رافائل نادال اسپانیایی و اندی موره بریتانیایی دور اول را با پیروزی پشت سر گذاشتند. در رقابت‌های فوتبال جام جهانی نوجوانان زیر 17 سال در مکزیک، دیشب مکزیک 2-1 بر کنگو پیروز شد و به دور دوم صعود کرد. کره شمالی با هلند و ژاپن با فرانسه 1-1 مساوی شدند و آرژانتین 2-1 جامائیکا را شکست داد. امشب انگلیس با کانادا، رواندا با اوروگوئه، آمریکا با ازبکستان و جمهوری چک با نیوزیلند روبرو می شوند.
خبرهای ورزشی رو میشنیدیم از فریدون شیبانی، اما همیشه میتوانید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر در ایران هستید و مشکل فیلتر دارید، برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون از این آدرس استفاده کنید: 14599.info 14599.info. همچنان با ما بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در نیم ساعت باقی مانده از مجله شامگاهی، مجله اقتصادی هفته رو خواهیم شنید و سری هم میزنیم به پیام های شنوندگان رادیو فردا و تعدادی از اونها رو با هم میشنویم. اما نخست سری میزنیم به خبرها، بار دیگر با آرش حسنی.
متشکرم فرین، سلام دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا. خبرها رو با خبر اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی در اوین پیگیری بکنیم. به گزارش وبسایت‌های مخالفان دولت ایران، محسن امینزاده فعال سیاسی زندانی که برای درمان به مرخصی آمده بود، پس از شرکت در مجلس ترحیم هدا صابر به زندان فراخوانده شد و عصر دیروز پس از بازگشت به زندان به جمع اعتصاب کنندگان اوین پیوست. محسن امینزاده که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی معاون وزیر خارجه بود، سه روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. 12 نفر از زندانیان سیاسی در اوین از روز شنبه در اعتراض به آنچه حمله به حاله صحابی و جان باختن او در مراسم خاکسپاری پدرش و همچنین مرگ هدا صابر در پی ضرب و شتم او در بهداری زندان خوانده شده، دست به اعتصاب قضا زدند. بنابر همین گزارش‌ها، پس از آزاد شدن عماد‌الدین باقی در روز دوشنبه، مهدی اقبال و پس از مرخصی محمد جواد مظفر، محسن امینزاده به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند. امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر خارجه ایران در مجلس شورای اسلامی امضای خود را پس گرفتند و استیضاح علی اکبر صالحی منتفی شده است. در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، امیدوار رضایی عضو هیئت رئیسه مجلس متن نامه‌ای را قرائت کرد که 30 تن از نمایندگان انصراف دهنده از استیضاح خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و درخواست خود را برای پس گرفتن طرح استیضاح مطرح کرده بودند. پیش از این 39 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان استیضاح وزیر خارجه ایران شده بودند. این نمایندگان به انتصاب محمد شریف ملکزاده از چهره‌های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به معاونت اداری و مالی وزارت خارجه معترض بودند. اما خبرهایی بشنویم از منطقه. دادگاهی در بحرین 8 تن از معترضان شیعی را به اتهام دسیسه برای کودتا به زندان ابد محکوم کرد. در جلسه امروز چهارشنبه دادگاه امنیت ملی بحرین، همچنین 13 متهم دیگر که عمدتاً از رهبران شیعیان مخالف حکومت هستند، به حبس‌های تا 15 سال محکوم شدند. اعتراض‌ها در بحرین از حدود 4 ماه پیش آغاز شد و گروه زیادی از شیعیان این کشور با برپایی تظاهرات خواستار آزادی‌های بیشتر شدند. بحرین با آنکه اکثریتی شیعه دارد، توسط حکومتی سنی مذهب اداره می‌شود. و بامداد امروز چهارشنبه در پی حمله افراد مسلح به یک ایستگاه بازرسی در ولایت غزنه افغانستان، دست کم 6 مأمور پلیس کشته شدند. به گفته رئیس اداره اطلاعات غزنه، این حمله که از سحرگاه امروز آغاز شده همچنان ادامه دارد. یکی از سخنگویان وزارت کشور افغانستان نیز گفته است پیش از این هشداری مبنی بر وقوع حمله در ولایت غزنه دریافت شده بود. وزیر خارجه ایتالیا نیز خواستار توقف فوری درگیری‌ها در لیبی به منظور انجام کمک‌های انسان دوستانه در آن کشور جنگ زده شد. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا امروز چهارشنبه در جریان سخنرانیش در پارلمان آن کشور همچنین گفت اعتبار ناتو به خاطر تلفاتی که حملات هواییش در بین غیر نظامیان به وجود آورده در معرض خطر است. همزمان چین امروز اعلام کرد شورای انتقالی لیبی را به عنوان طرف مهم گفتگو به رسمیت می‌شناسد. فرین
متشکرم. آرش حسنیا بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در اینجا نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته که با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. یاران پیشنه احمدی نژاد میگویند آمارهای او غیر واقعی است. افزایش بهای مواد غذایی در ایران و وعده های دولت. سیاست های زیگزاگوار بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. و سرنوشت یونان همچنان نامعلوم. و اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به یک خبر اقتصادی توجه کنید.
به علت اعتراض دامداران به افزایش هزینه تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، ستاد هدفمندی یارانه‌ها سه‌شنبه شب تصمیم به تغییر روش کنونی پرداخت یارانه شیر به کارخانه‌ها گرفت. به گفته محمد رضا فرزین، ستاد هدفمندی یارانه‌ها پس از اعتراض دامداران به قیمت خرید شیر که پایین‌تر از قیمت تمام شده شیر در کارخانه هاست، روش پرداخت این یارانه با هدف حمایت از تولید کنندگان یعنی دامداران از 15 تیر ماه تغییر می‌کند. به گفته آقای فرزین، در روش جدید قیمت تمام شده تولید شیر برای دامداری‌ها و قیمت فروش آن برای مصرف کننده بر اساس تفکیک استان‌ها تعیین می‌شود. وی بدون اشاره به جزئیات چگونگی اجرای این روش گفت جزئیات را باید سایر نهادهای مسئول تعیین و اعلام کنند. آمارهای دولتی نشان می‌دهد که سالانه 2,300,000 تن شیر توسط دولت توزیع می‌شود. دولت به ازای هر لیتر 250 تومان به مصرف کننده یارانه می دهد، یعنی سالانه حدود 500 میلیارد تومان به عنوان یارانه شیر پرداخت می کند. در این میان وزارت جهاد کشاورزی طرحی برای توزیع یارانه شیر به دولت پیشنهاد کرده است که بر اساس آن پرداخت یارانه نقدی به مردم منتفی می شود و هر لیتر شیر به قیمت 550 تومان در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. یارانه دولتی بر اساس پیشنهاد وزارت کشاورزی باید به طور کامل به بخش تولید پرداخت شود.
مجلس روز یکشنبه صحنه حمله به دولت به خاطر آمارهای اقتصادیش بود. آمارهای دولت اکنون از سوی یاران پیشین محمود احمدی‌نژاد هم به چالش کشیده می شود. دولت احمدی‌نژاد سال هاست که یا از دادن آمارهای اقتصادی سر باز می زند و یا با طرح آمارهای عجیب و غریب و غلو آمیز هر گونه اعتماد به آمارهای دولتی را از بین برده است. ندادن آمار و یا آمارهای عرضه شده از سوی دولت سال هاست که از سوی کارشناسان بی‌طرف مورد تردید و انتقاد است. اما دولت و مجموعه نظام تاکنون از آمارهای خود و پیشرفت‌های اقتصادی مورد ادعای خود دفاع و منتقدین را به سیاه‌نمایی متهم می‌کردند. اما اکنون که میان دولت و رهبر شکراب شده است، کسی مانند احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم آمارهای دولت را با همان استدلال‌های منتقدین رد می‌کند. احمد توکلی روز یکشنبه در مجلس این پرسش را مطرح کرد که اگر آنچنان که دولت میگوید رشد اقتصادی خوب بوده است، چرا آمارهای رسمی را منتشر نمی کند؟
چرا دولت فشار میاره به دستگاه‌های تهیه کننده آمار که ارقام را منتشر نکنند؟ دولت آخرین نرخ رشدی که اعلام کرده به طور رسمی مال سه ماهه دوم سال 87 الان دو سال و نیمه که ارائه نمی کنه. چرا؟ اگر نرخ رشد نشاندنده توفیقاته که حتما ارائه میکرد.
احمد توکلی با اشاره به پیوند مستقیم میان نرخ رشد اقتصادی و تولید اشتغال در مجلس گفت
از سال 1379 تا 1383 متوسط نرخ رشد 6.36% 558,600 نفر سالانه شاغل شدند. در برنامه 84-86 ساله نرخ رشد بوده 6.63% سالانه به طور متوسط 764,633 فرصت شغلی ایجاد شد. در سال 89 نرخ رشد دولت نداده. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد 82 را پیشبینی کرده 1%. نرخ رشد 88 پیشبینی کرده بود که 0.07%. من با فرض اینکه 1% باشه به شما عرض میکنم، دولت میگه که وقتی نرخ رشد من 0.7 بشه ایجاد شغل من میشه 1,600,000 نفر. این نشدنیه.
آقای توکلی به موردی در یکی از استان‌ها اشاره کرد و گفت شمار شغل تولید شده با توجه به شمار بیمه شدگان نمیتواند درست باشد.
آقای مهندس نریمان نماینده بابل فرمودن که من که از طرف مجلس عضو شورای اشتغال استان هستم، اونجا بس شد که گزارش دادن که ما بیش از آنچه که سهمیمون بود 50,000 به سهمیمون بود، ما بیشتر از این شغل تولید کردیم. آقای چند نفر بیشتر بیمه شدن؟ مسئول بیمه اونجا بود، گفت زیر 15,000 تا. این رقم با هم نمیخونه.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به شمار چک‌های برگشت خورده و ناتوانی وام‌گیرندگان از پرداخت وام‌های خود گفت اگر رشد اقتصادی بود چون این وضعیتی نداشتیم.
چک‌های برگشتی در سال 1386 5% بود، 88 شد 7.8%، 88 شد 10.7%، 89 تو 11 ماه شد 12%. یعنی چک برگشتی داره اضافه میشه. اگر رونق اقتصادی هست چرا بنگاه ها نمیتونن وامشون رو پس بدن و معوقات دائما داره افزایش پیدا میکنه؟
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار در پاسخ به انتقادات مجلس بار دیگر آمارهای دولت را تکرار کرد و گفت
در سال گذشته به موجب آماری که استانداران محترم ما از 31 استان کشور به ما دادند، کل اشتغال ایجاد شده 1,770,000 تا بود.
محمود احمد نژاد هم یک شنبه شب در واکنش به بحث‌های مجلس انتقادها را بی‌انصافی و حرف‌های بی‌ربط خواند و از وزرا خواست که گزارش‌های خلاف و ساختگی منتقدان را برای مردم آشکار کنند. وی انتقاد به آمار دولت در زمینه اشتغال را کار کسانی دانست که به ادعای وی دستشان از تصرف در بیت المال قطع می‌شود. مرتضی تمدن استاندار تهران هم به کمک رئیس جمهوری شتافت و در همایش اندیشه سازان کارآفرین گفت دروغگو کسانی هستند که چشم خود را به واقعیت‌ها بستند و حاضر نیستند حرکت عظیم دولت را ببینند. به رغم انتقادهای شدید رقیبان احمدی نژاد، آیت الله خامنه‌ای دو هفته پیش در دیدار با نمایندگان مجلس از قوه مجریه دفاع کرد و گفت
نگید فلان ضعف و فلان ضعف وجود داره. بنده آگاهم به ضعف‌ها، شاید بعض ضعف‌ها هم بنده بدونم که خیلی دیگه ندونه. با وجود این ضعف‌ها، اونی که امروز وجود داره در قوه مجریه یه شاکله خوب و مطلوبه، داره کار انجام میگیره توی کشور.
حال باید دید که چه نتیجه مشخصی از این انتقادها نصیب اقتصاد ایران میشود. یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی تا به حال این بود است که مسئولان به شدت از یکدیگر انتقاد میکنند بدون اینکه این انتقادها به بهبود فرایند تصمیم گیری و سیاست‌های اقتصادی بیانجامد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز یکشنبه خواهان آن شد که تیمی برای راستی آزمایی آمارهای دولتی تشکیل شود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی دوباره تغییر سیاست داد و برخلاف افزایش نرخ برابری ریال در برابر دلار در دو هفته پیش، نرخ مرجع دلار را پایین آورد. در حال حاضر نرخ رسمی مرجع برای دلار برخلاف دو هفته پیش که 1170 تومان اعلام شده بود به 1120 تومان کاهش داده شده است و رئیس کل بانک مرکزی میگوید دلیل افزایش جهشی نرخ ارز و کاهش تدریجی آن طی روزهای گذشته سنجش کشش بازار آزاد ارز بوده است. مشتریان و فروشندگان ارزهای خارجی هم در روزهای گذشته از کاهش نرخ ارز استقبال کردند.
با این تزریق کرده خوب شده، اومده پایین.
الان 20 تومن 30 تومن اومد پایین.
اما پرسش این است که با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی در هفته‌های گذشته چه مدتی این سیاست کاهش ادامه خواهد داشت. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید سیاست کاهش نرخ ارز ادامه خواهد داشت.
در هفته گذشته بانک مرکزی موفق شد حدود 50% شکاف بین بازار آزاد و نرخ مرجع ارز رو از بین ببره.
محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه و افزایش نرخ سود سپرده را دو برنامه مشروط بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار ارز و طلا می‌داند و وعده می‌دهد که مالیات بر ارزش افزوده طلا به زودی حذف می‌شود.
به زودی انشاءالله خدمت عزیزان اعلام خواهیم کرد که نرخ ارزش افزوده رو اون میزان مبلغ ارزش افزوده رو حذف خواهیم کرد. شدیداً قیمت طلا کاهش پیدا خواهد کرد.
اما شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نظری دیگر دارد و میگوید حذف مالیات ارزش افزوده اصلا مطرح نیست.
من به سازمان مالیاتی گفتم، سازمان مالیاتی هم مصمم و مصرانه اینو پیگیری کرده، انجام شده. مالیات بر ارزش افزوده طلا که جزء احکام قانونی است تو بخش سکه رواج پیدا می‌کنه.
به گفته آقای حسینی بانک مرکزی در این مورد شک داشته، از معاونت حقوقی رئیس جمهوری کسب تکلیف کرده است و پاسخ معاونت حقوقی هم این بوده است که قانون صراحت دارد و قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و سکه اجرا می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و پیشنهادهای وزارت امور اقتصاد و دارایی هم می گوید تا زمانی که مصوبات شورای پول و اعتبار تغییر نکند باید به مصوبات قانون پایبند بوده و اخبار زد و نقیض مطرح نشود. خبر حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه با واکنش سازمان امور مالیاتی هم روبرو شد. معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی با ابراز بی اطلاعی از خبر رئیس کل بانک مرکزی در مورد حذف این نوع مالیات برای سکه در روزهای آتی گفت هیچ گونه توافقی برای حذف مالیات بر ارزش افزوده انجام نشده است. در آستانه ماه رمضان مقام‌های جمهوری اسلامی به مردم دلداری می‌دهند که قیمت خواربار و مواد غذایی بالا نخواهد رفت و شورای اصناف با نظارت وزارت بازرگانی حتی در نظر دارد قیمت برخی کالاهای مورد نیاز را با تخفیف در اختیار مصرف کنندگان بگذارد. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی میگوید به زودی جزئیات برنامه عرضه ارزان کالاهای خوراکی اعلام می‌شود که در برگیرنده شماری از کالاهاست.
شامل عرضه مستقیم هست، از انواع محصولات پروتئینی و سایر محصولات مورد نیاز. چیزی هم که وعده دادن بین 5 تا 15 درصد تخفیف در نظر گرفته شده توسط همکاران ما در شورای اصناف و جامعه توزیع کنندگان و همچنین تولید کنندگان.
اما به رغم این وعده ها روزنامه های یک شنبه ایران به استناد آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از گرانی 25 درصدی مواد غذایی خبر دادند. روزنامه جهان صنعت نوشته که در گروه خوراکی ها روغن و چربی ها با افزایش قیمت حدود 63 درصدی و غلات و نان با افزایش 48 درصدی بیشتر از سایر مواد خوراکی گران شدند. مقام های وزارت بازرگانی اما کماکان میگویند که افزایش قیمت ها تنها محدود به چند قلم کالا می شود. اما اگر در تهران به فکر غذا خوردن در خارج از خانه باشید باید اول به کیف پولتون نگاه کنید. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی قیمت غذا در رستوران ها غیر قابل تصور است.
یه دونه نیمرو چند در میاد؟
800 تومان.
ساندویچ سوسیس دارم 1400 تومان.
داداش کله آقا به 6000 5500
جگر سیخی 600 تومان.
جوجه کباب 2200 قیمه سیب زمینی 2 تومان زرش پلو 2500.
باقالی پلو و گوشت 24 تومان.
چلو مایی
25 تومان.
شیشلیک با استخون 17 تومان.
ولی مواظب باشید به رستوران برج میلاد نروید، چون میدونید قیمت یک پرس غذا چند است؟
منوی آزاد بدون محدودیت 168 هزار تومان.
برخی کارشناسان این تحلیل را دارند که با انتقال آثار افزایش قیمت عامل‌های انرژی باید منتظر افزایش باز هم بیشتر بهای مواد غذایی بود. سیاوش طاهری روزنامه‌نگار در تهران.
اولین تأثیری که بالا رفتن قیمت فرآورده‌های نفتی و سوختی در ایران ایجاد می‌کنه در زمینه کشاورزی است. تمام اینها یک دوری از گرانی رو در کشور دامن خواهد زد.
روزنامه خراسان با انتشار جدول افزایش قیمت‌ها در فروردین ماه به روایت بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش داده که در فروردین ماه سال جاری پوشاک و کفش بیش از 15 درصد، میوه و خشکبار 25 درصد، سبزی و حبوبات بیش از 52 درصد، گوشت قرمز و سفید 30 درصد و لبنیات و تخم مرغ بیش از 21 درصد نسبت به فروردین ماه سال 89 گران‌تر شده است. در حالی که سران کشورهای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گرده هم میآیند، بحران یونان همچنان نفس اتحادیه اروپا را گرفته و با وجودی که تنها دو هفته بیشتر وقت نمانده، هنوز اتحادیه اروپا موفق نشده است برای کمک به یونان تصمیم نهایی خود را بگیرد. پس از نشست بی حاصل وزیران دارایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سه شنبه هفته گذشته، روز یک شنبه هم این وزیران نتوانستند به نتیجه برسند. یونان دو هفته دیگر باید بخشی از وامهای خود و بهره آن را بپردازد و دست کم نیاز به 12 میلیارد یورو دارد. اتحادیه اروپا در حالی که این درخواست یونان را رد نکرده است، اما خواستار یک سلسله برنامه ریاضت کشی از سوی یونان است. همین ناروشنی های پاسخ اتحادیه اروپا به یونان بود که به تشنج در کابینه یونان هم دامن زد و سرانجام به تغییر وزیر دارایی یونان و درخواست رأی اعتماد جورجوس پاپاندرو نخست وزیر این کشور از پارلمان یونان شده است. پارلمان یونان سه شنبه شب به نخست وزیر این کشور و کابینه وی رأی اعتماد داد و بدین وسیله اولین گام برای آمادگی دولت برای دستیابی به راه حل جلوگیری از ورشکستگی مالی را برداشت. پارلمان یونان باید تا پایان ماه ژوئن برنامه ریاضت کشانه دولت را تصویب کند. در این میان رأی اعتماد پارلمان یونان به دولت پاپاندرو با استقبال اتحادیه اروپا روبرو شد. اتحادیه اروپا کمک به یونان را به برنامه ریاضت کشانه موکول کرده است. روز سه‌شنبه خوزه مانوئل باروسو کمیسر عالی اتحادیه اروپا گفت وی به اتحادیه اروپا توصیه می‌کند به یونان کمک کند. آقای باروسو گفت اگر کسی فکر کند که برنامه دیگر به اسم ب وجود داشته باشد اشتباه می‌کند. ما هیچ بدیلی نداریم و اشتباه خواهد بود اگر برنامه اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول شکست بخورد. خوزه مانوئل باروسو ابراز امیدواری کرد که برنامه تهیه شده به تصویب اتحادیه اروپا برسد و گفت
لیونیون اروپئن ا پرت اپوی لا گرس سی لا گرس و اتر اپویه،
چنانچه یونان شروط توافق به عمل آمده را رعایت کند اتحادیه اروپا آماده کمک به یونان است. من فکر می کنم رأی کافی برای این توافق وجود دارد، اما امید ما این است که اجماعی هرچه گسترده تر داشته باشیم.
در مقابل نخست وزیر یونان هم ابراز امیدواری کرد که بتواند برنامه تهیه شده با اتحادیه اروپا را عملی کند.
مایلم بگویم که ما به عنوان یک کشور و دولت مصمم هستیم با برنامه پیش برویم تا کاری را که لازم است انجام دهیم، تا اینکه وضعیت مالی کشور خود را سر و سامان دهیم و به موقعیتی قابل تحمل برسانیم. ما در سال گذشته این کار را کردیم و مجبوریم ادامه بدهیم. امیدوارم که پارلمان یونان این برنامه ای را که در پیش داریم تصویب کند.
روز جمعه گذشته نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در برلین با صدر اعظم آلمان دیدار و رایزنی کرد. در پایان این دیدار رهبران آلمان و فرانسه نظر دولت خود را درباره چگونگی کمک به یونان اعلام کردند. خانم مرکل گفت:
Deutschland und Frankreich sind entschlossen auf dem kommenden europäischen Rat und natürlich auch als Botschaft an unsere Finanzminister zu sagen, wir wollen eine schnelle Lösung.
آلمان و فرانسه مصمم هستند در نشست آینده شورای اتحادیه اروپا به راه حلی سریع دست یابند و این پیامی است که ما به وزیران دارایی خود می‌دهیم. و نیکولا سارکوزی هم تأکید کرد که فرانسه و آلمان درباره مسئله یونان و حوزه یورو دارای موضعی واحد هستند.
La France et l'Allemagne défendent la même position s'agissant des événements qui touchent la Grèce et la zone euro.
در این میان هلموت شمیت صدر اعظم پیشین آلمان در مصاحبه‌ای با نشریه آلمانی دیت سایت نسبت به دراماتیزه کردن بحران یونان هشدار داد و گفت حتی ورشکستگی کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا مانند یونان به معنی بحران یورو نخواهد بود، بلکه تنها یک تأثیر روانی موقت خواهد داشت. هلموت شمیت اما از اتحادیه اروپا خواست در هر حال به یونان کمک کند، حتی اگر یونان نتواند بدهی‌های خود را به طلبکاران خارجی بپردازد. در این میان بسیاری از شرکت‌های بزرگ آلمان و فرانسه روز سه‌شنبه در یک بیانیه مشترک در روزنامه‌های دو کشور خواستار نجات یونان شدند. جنبش شهروندان خشمگین در یونان اعلام کرده است که با هر گونه ریاضت‌کشی و سروجویی بیشتر مخالف است. رهروان این جنبش که در اینترنت سازماندهی شده است، اکنون مدت یک ماه است که هر شب دوران اعتراض در برابر پارلمان یونان گرد هم می‌آید. به پایان مجله این هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
شنونده مجله اقتصادی هفته بودیم. یادآوری میکنم که تکرار این مجله رو در مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 12:30 امشب خواهید شنید. اما تعدادی از شنوندگان رادیو فردا با ما تماس گرفتن و درباره مسائل اقتصادی نظر دادن. شما هم اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد مسائل اقتصادی و یا دیگر مسائل روز دارید با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا با هم پیام های چند شنونده رادیو فردا رو میشنویم.
دولت آقای احمدی نژاد با فلاکت و نزول و بدبختی زندگی میکنم با 6 در عائله. و این را هم بگویم که این آقای احمدی نژاد دوز نیست. به سال بچه های رفسنجانی اگر دوز بود، این آقای رفسنجانی و آقای کروبی و آقای خاتمی و آقای نمیدونم فلان کله گنده ها آبرو برایش نمیگذاشتن. این بنده خدا 10,000 تومان پول هم دزدی نکرده. میخواهد کاری بکند برای مردم مستضعف نمیگذارن. ای داد ای بیداد، شما هم یک راضی هستید اعلام کرد نمیگذارن نمیگذارن.
خواستم میگم یکی به داد ما برس. ما داخل جای زندگی میکنیم، کوچمر نه آبی نه غذایی، با یه مصیبت و بدبختی باید یه نون بگیریم ببریم. نونی که قبلا ما میخریدیم 25 تومان، حالا شده 125 تومان. از کجا بیاریم ما؟ یکی ما رو از دستی آیا امنی نجات نجات بده. با دارم مملکت ایران خورده، مردم ایران رو داره بدبخت کرده، بیچارهشون کرده. اینا رو یکی به داد ما برسه.
با سلام، من بلگه بیداری هستم در مریوان. یک زنی نشسته بچهش بستری و پول دارو هم برایش نداره.
باستا خدمت من از کنم که این احمدی نژادی که میگه که یارانه به مردم میده، این یارانه به درد چی میخوره که 10 برابر باید روی پول آبق بذاریم بدیم به خودشون. خواهش این صدای ما رو پخش کنید.
آقای احمدی نژاد، با دادن این یارانه ها اختلاف انداختید تو خانواده ها. بچه کلاس 3 میگه من پول یارانه ما نمیخوام، بچه کلاس 2 میگه با یارانه خودمو میخوام، همسر میگه یارانه خودمو میخوام. پس آب و برق و اینا رو میفته تو گردن سرپرست خانواده. آخر ما پولم که نیست.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 2042-02-21-12-41-13.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی ترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بخورم.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگر.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟
یادآوری میکنم که همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونین در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید اگر که در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما با مشکل فیلتر روبرو هستید، به این آدرس برید 14599.info که به فیلتر شکن سایفون شما رو میرسونه و میتونید بدون فیلتر وبسایت رادیو فردا رو بخونید. به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم. یک ساعت و نیم دیگر با مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستم. با ما بمانید.